أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم امام قدس سره در بحث طلب و اراده یک مبحث مستقلی رو خارج از درس اصولشون داشتند که بعد اصل اون به عنوان کتاب طلب و اراده به عنوان نسخه اصلی مطرح بوده. بعد نوشته هایی که شاگردان امام داشتند جمع آوری شده ولی نسخه اصلی گفته شده که نتونستن پیدا بکنن. حالا چه اتفاقی افتاده نمیدانیم. به هر صورت اون چه که به عنوان طلب و اراده مطرح است مباحثی است که امام در یک جمع خصوصی تر، یعنی خصوصی تر از مبحث خارج اصولشون ارائه فرمودند و حتی در این جمع خصوصی هم بعضی مباحث رو دارن که درز میگیرن، یعنی مطالب همه اون چرا که میخوان بگن نمیگن امام، اما به هر صورت سرفصل های مهمی رو امام بیان کرده اند. در صفحه 31 از این کتاب طلب و اراده امام قدس سره فصلی دارند به نام فصلون فی ابطال المذهبین و هم معتزله رو و هم اشاعره رو، ایشان مسلک این دو را که جبر و تفویض است هر دو رد میکنند و می فرمان این یکی افراد کرده است و یکی تفرید کرده است. می فرمان اما تفویض فلان استقلال موجود فی الایجاد انما یعقل اذا سدت العله. و بعد بحث علت معلول رو مطرح میکنن. بعد وارد این مباحث میشن که ما اگر قائل به جبر شویم اون وقت علت و معلول آسیب خواهد دید، ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها، این مورد صدمه واقع می شود و چه قائل به تفویض شویم و چه قائل به جبر شویم این مخالف با اون آیات و روایاتیست که در مورد هدف خلقت انسان وارد شده است. در صفحه این سرفصل ها رو ما فقط بگیم خدمت دوستان که عنایت داشته باشن. در صفحه 35 فصلون فی بیان المذهب الحق. خب در اونجا که مذهب اشاعره و معتزله رو رد میکنن، اشاراتی هم دارن به نقطه نظرات مرحوم آخوند خراسانی، اما تو بحث اون دوتا روایتی که مرحوم آخوند خراسانی نقل کردن و عمده مطالب و مباحث رو با اون روایات مرحوم آخوند بیان کرده که از سعید و سعیدون فی بطن امه یا الناس که معادن الذهب و الفضه، اون روایات و آیات رو اصلا امام جداگانه اینجا مطرح میکنن، اما جداگانه روش بحث مستقلی رو دارن و اون نکاتی که مرحوم آخوند خراسانی در ذیل این دو روایت مطرح کردن که از ذات لا یعلل، امام وارد این مقوله میشن و میگن اصلا صفات سعادت و شقاوت ذاتی نیست و اصلا این مسیر بحث مسیر اشتباهی است، اینا اکتسابی است، سعادت و شقاوت اکتسابی است. که حالا میرسیم در پایان، تصور میکنم امروز این بحث طلب و اراده رو از نظر امام بتونیم به یه جایی برسونیم. فصل فی بیان المذهب الحق، صفحه 35، و هو الامر بین الامره والمنزلت بین المنزلتین و فیه طرق منها انه بعد ما علم ان التفویض هو استقلال ممکن فی الایجاد والفاعلیه والجبر هو سلب التأثير عن الموجود و مزاولته تعالى للأفعال والآثار مباشرة و بلا وسط. که میگن بعد از اینکه ما مسلک اشاعره رو رد کردیم و مسلک معتزله رو رد کردیم، وقت مذهب و مبنا و منشای اعتقادی ما و مذهبی ما به اینه که بین این افراد و تفرید رو ما پذیرفته ایم، که حالا این منطبق با روایتیست که از امام صادق علیه السلام هست که لا جبر و لا تفریز بل امرون بین الامرین. بعد امام می فرمان که خب این مباحث وقتی مطرح میشه، اتزه سبیل الامر بین الامرین، معلوم میشه که امر بین الامرین یعنی چه. و هو کان الموجودات الامکانیه مؤثرات، یعنی تمام موجودهای ممکن اینها خودشون مؤثرن در افعال خودشون و اینطور نیست که در بعضی افکار گمراهی که هست ما بپذیریم که هرچه این انجام میده دیگری انجام داده، لکن لا بالاستقلال و فیها الفاعلیت و العلیت و التأثیر لکن من غیر استقلال و استبداد و لیس فی دار تحقق فاعل مستقل سوى الله تعالی. یعنی ما در بحثی که میگیم امر بین الامرین، یعنی فاعل مستقل نیست غیر از خدا، فاعل مستقل خدای تبارک و تعالی است در امر کائنات. هم حواستون باشه اگر در ممکنات گفتید فاعله، در امر تکوینی اونا فاعله، در امر تشریعی کار رو واگذار کرده به عباد خودش، یعنی فرموده که ما راه رو نشون میدیم خودتون برید. البته امکانات رو خدا ایجاد کرده، خلق با خالق یکتاست، عالم هستی رو او خلق کرده. بنابراین میفرماد ما هر کجا که کسی از مخلوقات خدا رو کسی بخواد بگید فاعل مستقل، این رو نمیپذیریم، به خاطر اینکه منشأ فعل اون قدرت و امکانیست که خدا در اختیار او گذاشته است. خب در اینجا این حد وسط رو امام بیان میکنه. آیات و روایاتی هم اینجا مطرح، مثلا این آیه رو امام مطرح میکنن که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی همین، یعنی تو اگر پیروزی داشتی ای پیامبر، تو و اصحاب تو زحمت خودتونو کشیدید، امدادهای غیبی خدای تبارک و تعالی هم آمد، نتیجه این پیروزی شد. نه پیروزی کامل فاعلش به طور مستقل تو و اصحابت هستی و نه خدا به جبر این کارو کرد، نه، شما مختار بودید، دشمنانم مختار بودن تو این مبحث، دشمنا آمدن حمله کردن، شما به مجاهدت برخواستید، خدای تبارک و تعالی کسانی که شاکر نعمت او باشن بر اساس عدالت کمکشون میکنه، به شما کمک کرد پیروز شد. یه بحث دیگری رو امام در صفحه 37 دارن، فرمان تنبیهون فی شرک تفویزی و کفر الجبری. می فرمان که بعد از اون که معلوم شد که هم معتزله اشتباه میکنه هم اشاعره، باید این رو بگیم که سرانجام کار تفویض شرک و سرانجام اعتقاد جبری اون هم کفره. می فرمان التفویزی اخرج الممکنه ان حدهی الى حدود الواجب بذات فهو مشرک. می فرمان کسی که اهل تفویز هست، موجودات ممکن را تا سرحد واجب به ذات صاحب اختیار میدونه، بالون که این اختیار از ممکنات در این حد سلب شده است، این حد اختیار فقط در اختیار فاعل به ذات است و فاعل مستقل است. پس اینها سرانجامشون به شرک کشیده میشه. ول جبری حتی واجب تعالی ان علو مقامهی الى حدود بقعت الامکان فهو کافر. و جبری آمده آنچه را که خدای تبارک و تعالی از حدود ممکنات دانسته، این رو قائله که در واجب به ذات وجود دارد، این کفره. حد وجود به ذات و واجب به ذات با وجود ممکن، اینا حدا با هم فرق میکنه. اگر حدی که برای واجب به ذات دادی به ممکنات، مشرک میشه، مثل تفویضی. و اگر حدی که مال ممکنه ممکنات هست برای اون واجب به ذات قائل شدی، این هم کفر است. حالا بعد امام قدس سره در بحث آیات و روایات خیلی خوب مباحث رو باز میکنه. این الان کلیات رو داره امام بیان میکنه. ببینید، شما وقتی که میگید که جبر یعنی کارهایی که این عبد در حد اختیار میتونه انتخاب کنه، اینا رو بگید خدا بکنه. و حال اون که خدای تبارک و تعالی اینطور نیست، اون چه که از حدود واجب به ذات هست رو متکفله امور جو. من یه مثال برای شما بزنم. شما مثلا یک استاد کارگاه داری، یه شاگرد کارگاه، شؤون این شاگرد یکیش اینه که نظافت چیه. اونم حالا شما نظافت رو برید در حد ارزلش و پایینش. اگر شما قائل شدید این نظافت کار این نیست، کار اون کارفرماست، اما محکم اومدید استادید گفتید باید کارفرما بره دست شورا رو بشوره، این چه اتفاقی میفته؟ این شما رعایت شأن کارفرما رو نکردید. میگن تو مقابل کارفرما هستی، تو داری شر درست میکنی، تو داری شؤون رو مخلوط میکنی. اون چه که شؤونات ممکناته مال ممکناته، نه ابزار، که ابزار هر کسی به حسب خودشه، ابزار هر کسی به حسب خودشه. بعدم شما در بحث ابزار در خدای تبارک و تعالی که در فعل به ذات خدا که نمیتونی قائل به ابزار بشی، که مثلا شما میخوای بگی که خدای تبارک و تعالی این کره رو که انجام میده باید این کار رو کرد، میتونی این حرف رو بزنی؟ نه اون که بله، شما ابزار میخواید اما خدا هم ابزار میخواد. نه، ممکنه بگید که برای اینکه یک انسانی به این جایگاه برسه ابزار میخواد، که این ابزار خلقت این عالمه. اینا برای انسان میتونه بگی، اما برای فعل خدا ابزار میخواد، که اونجا که اصلا دیگه بحث ترکیب و ذات مرکب و اینها که دیروز اشاره کرد امام، برای همین بود دیگه. ما قائل به بسیط هستیم، خدا خالق یکتا رو مرکب نمیدونیم. بله، برای انسان، بله برای انسان. نه، اون که ابزار نیست. نه، اون میخواد بگید که اون این که میگن که امیرالمؤمنین تجلی صفات حق تعالی است، مؤمن میتونه تجلی صفات، این تجلی صفاته. اون چه که شما در ذات باری تعالی قائل میشید ممکنه تجلی در عباد صالح پیدا بکنه، اما تجلی در عباد صالح فهم میکنه با این که خدا این مسیر رو باید بره تا اینجور بشه. اینطور نیست، خدا نیاز نداره. اگر لذا امام در اونجا که ذات باری تعالی رو میگه مرکب نیست، میگه وقتی شما مرکبش میکنی موجب نقص میشی، نقص در باری تعالی، و خدای تبارک و تعالی از هر نقصی این ابزار و علت و معلول و اینا در ممکنات به خاطر ضعف ماست. اما در وجود باری تعالی که ما ضعف و نقص مشاهده نمی کنیم. اینا که می دونم، اینا که تجلی صفات حق تعالی است. شما اونچه که فرشته ها و انبیا و اولیا و اینها از طرف خدا انجام میدن، این به معنای این که خدای تبارک و تعالی نیاز داره کاری رو که خودش میکنه ابزار و اجزا داشته باشه، این دلیل بر اون نیست. اون که کفر نیست، این که شما اینجور فکر بکنی کفره. اون کسی که اومده تو کارگاه داد میزنه، آمیگه برای چی این مستخدم بره دست شوره بشوره، کارفرما خودش بیاد داره بشوره، اینا چه حکمی شما براش میکنی؟ ما نمیگیم اشاعره. حالا ببینید حرف امام رو، ببینید چی میگه امام. ما که نمیخوایم اثبات بکنیم حرف امام رو. امام میفرماد که والجبری حتی الواجب تعالی ان علو مقامهی الى حدود بقعت الامکان فهو بکافر. یعنی اونچه که از شؤونات ممکناته وقتی به خدا نسبت میدید داری کفر میبرزید. یعنی چه؟ یعنی از نظر اعتقادی جایگاه واجب، واجب به ذات رو نادیده گرفتی. این حرف امام دیگه، ما که دست روش نبردیم که. ببینید معتزله و اشاعره چی میگن. معتزله میگه که همین حرفی که مرحوم آخوند زد، که آقا بالاخره این سعادت و این طلب و اراده یکسانه، اگرم بگی جبر میگیم میرسه به از ذاتی لا یعلل، شقاوت از اول بوده، سعادت هم از اول بوده. این حرف مرحوم آخوند و حرف معتزله است، این حرف اشاعره نیست. اشاعره مفوضن جبر بله، حالا این حرف اشاعره است. خب مرحوم آخوند در اونجا میخواد خودش رو و معتزله رو از جبر بپرهیزاند و خودش رو تبرئه کنه، میگه اینا همه رسیده به سعادت و شقاوتی که جزء ذات فرد شده، و در وقتی جزء ذات شد دیگه نبرش تو بحث جبر، این ذاتی شده و ذاتی لا یعلم. اشاعره میگه که نه، این وقتی اراده کرد اون چه که اراده کنه حق تعالی اون باید انجام بشه. حالا شما اگر طبق حرف اشاعره آمدید مطرح کردید، گفتید که آقا اون چه که این عبد انجام میده خدا انجام داده، این سیئات انجام داد، این نکرده خدا کرده، این کفر هست یا نیست؟ این کفر دیگه. شما میگید که شمر که خودش شمری نکرد خدا کرد، خب این کفر دیگه. والجبری حتی الواجب تعالی ان علو مقامهی، یعنی میاره پایین مرتبه باری تعالی را به حدود بقعت الامکان میگه خدا اینجا شمری کرد نعوذ بالله. خب این کفر دیگه، کفر دیگه. امام میفرماد که اگر ما طرفدار اشاعره شدیم یعنی حد خدا رو میاریم در حد ممکنات. حد ممکنات هم که میبینید چیه، که فسخ، فجور، همه اینا، اینها رو باید نسبتش بدید خدا، بگید این نکرد خدا کرد، این کفره. فهو کافر. اون وقت بعد امام قدس سره استناد میکنن به کلامی از آقا علی بن موسی رضا، میفرماند ولقد سما مولانا علی بن موسی رضا علیه الصلاه و السلام القائل بالجبر کافرا. امام میگه من این کارو نکردم، خود امیرالمومنینم میگه که قائل به جبر کافره. حالا این روایت رو نقل میکنه حضرت، از حضرت سما امام خمینی قدس سره رو میفرمان که مولای ما علی ابن موسی رضا قائل به جبر رو به عنوان کافر مطرح میکنه، والقائل بالتفریزه مشرکن، و امام رضا قائل به تفریز رو مشرک میداند. علا روایت صدوق، صدوق طائفه، کما بله ان عیونه، کما این که از عیون اخبار رضا همینجور نقل شده که ول امرو بین الامرین هو طریقت الوسطا التي للامه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، و هی حفظ مقام ربوبیت و الحدود الامکانیه، که میفرمان که اون امر بین الامرین اون طریقه وسطایی است که مال امت پیامبره، و این طریقیت حفظ مقام خداست و رعایت حدود ممکنات است. اما الجبری ظلم الواجب حقه بل الممکنات حقها. این الممکنات جمع به الف و تاست دیگه، و ما به تا ان و الف قد جمعا یکسر و فی الجر و فی النصب معا. لذا در حالت نصبی مفعول شد مکسور میخونید. میفرماد که جبری ظلم به واجب تعالی کرده و حقش رو از بین برده، بلکه جبری به ممکناتم ظلم کرده است. و تفویزی کذاره، تفویزی هم یه نوع ظلم دیگری کرده است. و القائل بالامر بین الامرین اعطا کل ذی حق حقه، که میدونید عدالت دو تا معنا براش کردن، یکی وضع و کل شیئن فی موضعه، یکی هم اعطاء کل ذی حق حقه. بنابراین اون روش عدالت و اون روش وسطا و اون روش مستقیم آن است که هر کسی رو حقش رو بهش بده. حق خالق تبارک و تعالی حدود ذات باری تعالی است، و حق ممکنات حدود خودش. حالا شما امکان داره که یه مباحثی براتون بحث پیش بیاد، و اون مباحث اینه که پس اون جاهایی که آیات و روایات میاد و کار ممکنات رو به خودش نسبت میده، اون چیه؟ اون همون توجیهاتیه که ما عرض کردیم. اون رو همونطوری که بسیاری از اهل معقول و کلام و فلسفه آمدن تأیید کردن این مسیر رو، که آیت الله جوادی آملی هم در مباحث هدایتشون همین مسیر رو میرن، همین مسیری که امام هم همین مسیر رو رفت، در تبیین احادیثی که در فطرت خداشناسی و هدایت بود اونجا هم همون مسیر رو رفتیم. لذا یه تأملی عزیزان ما در صفحه 42 به این آیات و روایاتی که امام قدس سره میارن حتما داشته باشن. این همین آیه و ما رمید از رمید ولکن الله رما رو امام مطرح میکنن صفحه 42، آیات و ما تش این آیه ما اصابک من حسنته این رو مطرح میکنن و ما یشاء و ما یشاء الله این رو مطرح میکنن، این یهدی من یشاء و یذل من یشاء، الله یتوفى الانفس حین موتها، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن. یه سری این آیات رو حتی میرسه به این که و یذل الله الظالمین انه عدو مذل مبین، حتی این آیات رو باز میکنه ما، که ما در اونجا عرض کردیم که بعد از این که اون هدایت تکوینی اتفاق افتاد، فطرت الله التی فطر الناس علیها، بعد از اون هدایت تشریعی عام اتفاق میفته، بعد از هدایت تشریعی که خدای تبارک و تعالی میگه که انا هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل، راه رو کامل روشن میکنه، اون وقت لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید یذل من یشا و یهدی من یشا دنبالشه. و اینها هدایت به معنی خاصه و یذل یعنی پاسخ کفران نعمت، پاسخ کفران نعمت یعنی تو سری زدن، و اینها عین عدالته. اون فرزندی که مسیر درست رو میره، هزینه های پدر رو درست استفاده میکنه و تو مسیر حرکت میکنه، این باید لعزیدن نکن بشه، جایزه میخواد، تشویق میخواد. ولی اون فرزندی که تمام زحمات پدر و مادر رو از بین میبره، درس نمیخونه، امکانات رو از بین میبره، پول تو جیبی که پدر با کسب حلال تهیه کرده به او داده اون رو در راه حرام مصرف میکنه، این عذابی لشدید میخواد، تو سری خوردن میخواد، تقبیح میخواد، تذلیل میخواد، اینا عین عدالت. بعد یه نکته بره
بعد
ببینید در الامر و بین الامرین ما چی داریم میگیم؟ میگیم تو از خودت نیستی ولی میتونی تصمیم بگیری. درست این عین واقعیت، بشر از خودش نیست، چون از ممکناته، از خودش نیست، ولی میگی تو مثل بچه، بچه رو تو خونه میگی بابا تو همه کاره نیستی، تو شؤون زندگی دست تو نیست، مأموریت هایی که من دارم مال خودم،
مال تو نیست، تو تحت تکفل من هستی. اما در این حال که تحت تکفل منی، میتونی راه درست رو بری، یعنی این امکاناتی که من بهت دادم در مسیر درست استفاده کنی، منم تشویقت میکنم. اما اگر امکاناتی که از تو نیست من بهت دادم تخریب کردی، عکس العمل از من میبینی. اینجا چه مشکلی داره؟ نه نمیدونم. کیا فاعل مستقل نمیدونم؟ بله فاعل مستقل نیست دیگه، از خودش نیست. آخه نه بهش میگم، نه بهش میگم انا هدینا کس سبیل، این راه راست، اینم راه کج. اجازه بده. نه این که فاعل مستقل نیست. فاعل مستقل که نیست آقا، فاعل مستقل یعنی لا یحتاج الى ابی، اشتباه نکن آیم رولاهی. فاعل مستقل یعنی لا یحتاج الى ابی، این واقعا لا یحتاج الى ابی نیست. خب ما هم کلام نداریم میگه نیست. نه فاعل مستقل نیست به خاطر این که یحتاج الى ابی. خب اما در این احتیاج که شما بهش یه چیزی میدی، آیا میتونه این چیز رو چیز خوب بخره یا چیز بد بخره یا نه؟ بگید دیگه. میتونه بره فست فود بخره معده‌شو خراب کنه، میتونه بره نان و پنیر بخره از گرسنگی خودشو نجات بده. پس ببین چرا مستقل نیست در خرید؟ برای اینکه این فرصت رو من بهش دادم، پدر بهش داده، برای این فاعل مستقل نیست. چرا مختاره؟ برای اینکه میتونه فست فود بخره، میتونه نان و پنیر بخره. پس از یک جهت مختاره، اما نه تمام الاختیار. نه تمام الاختیار. تمام الاختیار یعنی لا یحتاج الى بیعه الى ابی، با اون که این یحتاج الى ابی، پس محتاج، پس این نیازمند، پس فاعل به ذات و مستقل نیست، چون این پول رو از باباه باید بگیره. پس فاعل مستقل نیست. یعنی برا خریدن نون و فسفود نیاز به پدر داره، پس فاعل مستقل نیست. چرا مختاره؟ برای این که میتونه فسفود بخره، میتونه نون بخره. بله 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 بله. فاعل مختار یعنی این که فاعل مستقل نیست، نیاز دارد به خالق یکتا، اما مختار مسیر صحیح بره، اما شاکرن و اما کفورا. این خیلی این مباحث خوبه ها، یعنی شما فکر نکنید وقتی یه چیزی میگید من عصبانی میشم، نه اینطور نیست. این اتفاقا جاش همینجاست، یعنی جای این سوالات و پاسخ ها همینجاست، و نه من عجله دارم که رد شم و نه شما بی‌حوصلگی بکنید، نه سوالات رو مطرح کنید. اینجا باید این مباحث حل بشه. در صفحه تمام شو. خیلی خوب بله باشه، بقیهش برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.